قال الله الحكيم في كتابه الكريم ومن شر حاسد اذا حسد. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی عنایت کنید. امروز هفتمین روز از این محفل است و موضوعی که برای بحث ما در نظر گرفتیم در رابطه با صفاتی بود که به وسیله قوای سگانه در انسان به وجود میاد. اولین صفت رو با عنوان نصیحت به طور کامل بررسی کردم و با یاری خدای منان دومین صفت را دیروز شروع کردیم با عنوان حسد. حسد هم مانند نصیحت چون در مقابل او قرار داره قابل توجه هست. در بحث دیروز ما سه مرحله رو موفق شدیم پیش بریم. مرحله اول تعریفهایی برای حسد گفته شد. مرحله دوم بررسی دو آیه بسیار مهم از آیات حسادت بود. یکی از سوره نساء آیه 54 و یکی از سوره بقره آیه 109. در بحث امروز آیه ای از سوره ناس رو بررسی می کنم در ابتداء بحث که و من شر حاسد اذا حسد. در بحث دیروز ما 6 دونه روایت رو هم درباره حسد بیان کردیم و اگر توفیق می بشه اصرار داریم که امروز حداقل روی 2 قسمت دیگر صحبت داشته باشیم. یکی این که منشأ و ریشه حسادت از کجاست. 9 تا ریشه برای حسادت ما میتونیم پیدا کنیم، یعنی حسادت از 9 تا عامل به وجود میاد. و مرحله بعد اثر تخریبی حسد هست که در آیات و روایات وقتی بررسی میکنیم 24 اثر تخریبی برای حسد میشه عنوان کرد. این 2 فصل رو انشالله امروز بیان کنیم و امیدوارم برای همه ما انشاءالله مفید واقع بشه. در سوره مبارکه ناس خدا به پیامبر عظیم الشأن اسلام می‌فرماید: پیغمبرم به مردم بگید که اونها این گونه از خدا طلب پناهندگی کنند. قل اعوذ برب ناس. هیچ پناهگاهی در زندگی یک انسان به اندازه خدا از استحکام برخوردار نیست. بگردی اگه تونستی پشتوانه‌ای پیدا کنید که قوی‌تر از خدا باشه، پناهگاهی پیدا کنید که در پناه دادن و حفاظت از خطر بتونه بالاتر از خداوند متعال قرار بگیره. مطمئنن وقتی میگید قل اعوذ برب الناس میخواین بگید این پروردگاری که شما باید ازش بخواید که شما پناهندگی بدهد، او پروردگار تمام مردم است. ولی تمامی مردم به رب ناس برای ما مطرحه، یعنی پرورش دهنده خدا، پرورش یافته مردم هست. اگر یک جامعه تربیت شده خدایی شدن، از بسیاری آفات اخلاقی و اجتماعی میتونن در امن و امان قرار بگیرن. ملک ناس، اون خدایی رو ما میگیم باید بهش پناه برد و از اون پناهندگی خواست که مالکیت مردم را دارد و مالک نسبت به مملوک خودش از یک احساس به خصوصی برخورداره و حساسیتی داره که اموال وقتی متعلق به شما شد در حفاظتش بیشتر دقت میکنید. یه اتومبیل اگر مال مردم باشه قاعده کلی در جامعه اسلامی اینه که محترمه، اما اگر از من باشه چی؟ اگه آژیر خطر به صدا در بیاد مطمئنن اون مقدار که برای اتومبیل خودم حساسیت نشون میدم برای اتومبیل شما ممکنه اونقدر حساس نباشم. بر اساس اصل ملکیت، ملک الناس، اله الناس، اون خدایی که مردم واله او هستند، چون میدونید که اله از وله میاد و از واله، واله در اصطلاح فارسی به معنای شیداییه. ما میگیم سرگشته، حیران، اونی که تمام موجودات عالم حیران و سرگردان او هستند، همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار. این نشان میده که شیدایی در نظام آفرینش خودش یه بحث بسیار زیباییه که میتونه برای انسان مطرح بشه که من واله خدا هستم، سرگردانم برای که میخوام به خدا برسم و خدا رو بیابم. اله الناس، خب به چی من از چی پناه ببرم؟ به اون خدایی که این قابلیت ها درشه، اله الناس هست، مالک مردم است، مردمم واله او هستن. به چی میخواید پناهندگیتون اهمیت پیدا بکنه؟ میگه من شر وسواس خناس، از شر اون آسیب رسانه هایی که وسوسه گرن، شیطانی که در دل مردم ایجاد وسوسه میکنه و باعث تزلزل روحی مردم میشه. و خناس هست، خناس هم باز معنایی داره. حالا ما در اصطلاح فارسی خودمون وقتی یه کاری گره توش میفته و هر کاری که میکنیم نمیتونیم گرهشو باز کنیم، میگیم که این کار خنس شده. و اگر یه فردی باشه که نتونیم یه جوری اینا از سر خودمون بازش کنیم، میبینیم مثلا صبح میاد، ظهر میاد، شب میاد، وقتمون رو میگیره، اذیتمون میکنه، خفتمون میکنه، میگه که امروز گرفتار یه آدم خنس شده، یه کاری خنس شده که وبال گردن ماست و دلمون نمیکنه. خناس یعنی اونی که وبال است و ارزشی نداره که ما بخوایم بهش توجه کنیم. از شر تمام وسوسه‌گری هایی که در انسان ایجاد تردید و دودلی میکند و کارهایی که نتیجه درش نیست و بیهوده وقت انسان رو از بین میبره. خب من شر وسواس الخناس، چیه این شیطان بدجنس؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، اونی که هر جا برخورد با مردم میکنه شروع میکنه در درون مردم کار کردن و اینا رو نسبت به مسائل حساسیت درشون ایجاد میکنه. ببین فلانی پول داره، ببین فلانی مقام داره، ببین فلانی خانه چطوره، ببین انگیزه هایی که او داره چقدر از زندگیشو خوب کرده، ببین خوششه. این دائم داره به خودش فکر میکند که من در اطرافم، تو فامیلم، خانواده هام، میدونم کسانی هستن که خیلی از من بهتر دارن زندگی میکنن و اون حس مخصوص درش ایجاد میشه، انگیزه های شر. میگه من و خواهرم هر دو ازدواج کرده ایم، او ازدواج کرده، یه زندگی عالی آبرومند پیدا کرده و شغل خوب و هر روز به قول خودمون کیش میرن، ماس میان، نمیدونم عرض کنم که بنده رو انواع جاهای دیدنی میرن و یه روز اگه در ماه یه روز تو خونه باشن هنر کردن، همیشه تو هوان یا تو کشورهای خارجی دارن این و روبر میرن و معتب جنس میخرن، میرن جنس میخرن میارن، کیف دنیا رو میکنن. ما یه حسرت به دلمون مون که بریم با شوهرمون دم سبز میدان قدیم، میدان امام علی و یه زیارت علامه مجلسی هم ما رو نمیبرن. این وسوسه‌گری شیطان باعث میشه یه حسی به وجود بیاد، من شر حاسد اذا حسد. سلام. از اون چیزی که در درون انسان حالت حسد ایجاد میکنه و شر من شر نفاسات فرعقد من شر حاسد اذا حسد من شر الوسواس. اگر کلمه شر را اولش نمیگفت گفتیم شاید پناهگاهی نمیخواد، پناهندگی نمیخواد، اما معلومه که آسیب میرسونه و چون بشر یه موجودی است که راحت طلبه و از آفت و آسیب بدش میاد میگیم خیلی خوب شما ناراحتی میخواید در یه پناهندگی قرار بگیرید از خدا بخواد. و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. این معیار و من شر حاسد نشون میده که هر گونه حسادتی در یه انسانی شکل بگیرد شر درشه. حد اقل شروع رو میتونیم برای انسان ها در نظر بگیریم که نسبت به خود شر میشه، راحتی خودش رو سلب میکنن. صلوات این آیات بفرمایید. حالا نه تا دونه منشأ و ریشه برای حسد ما میتونیم ذکر بکنیم. امیدواریم که هیچ کدام از این نقطا در ماها دیده نشید. من میگم شما هر کدومشو که دیدید شامل حالتون نمیشه، بله یه الحمدلله محکم میگیم. درست؟ هر یکشو میگیم. اگر دیدیم که در ما نیست یه الحمدلله میگیم که ما یه ریشه یه حسد در وجودمون نبود. اول میگیم بغض محسود، یعنی نسبت به اون کسی که حسادت میشه ما کینه داشته باشیم. انسانهای کینه‌ای الا ولا بد دوچار چی میشن؟ حسادت میشن. خب ما از کسی کینه به دل داریم؟ میگیم بله. اما اون کینه‌ای که ما به دل داریم، اون بغضی که داریم از کسی نیست که ارزش داشته باشد و حق نداشته باشیم به او کینه من باشیم. لعنت خدا بر قاتلان حضرت زهرا سلام الله علیها. وقتی ما ابوبکر، عمر، عثمان و افراد ظالم رو میبینیم دستور داریم که نسبت به اینا باید چه کنید؟ بغض داشته باشیم. بغض دشمنان دین خودش یه علت تامه برای ایمانه. اما محسود اگر یه آدم متدینه، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنو. درباره مؤمنین آیا کسی هست که در جلسه ما نسبت به یک مؤمن کینه داشته باشن؟ میگیم نه. پس چی در جواب میگیم؟ الحمدو نشد، من نشنیدش، بالم نشنیدش. ما نه تا دونه الحمدلله میخواییم بشنویم، اما ای به این شروع چیزا باشه بله معلوم میشه که هنوز جا نیفتاده. دوم عجز حاسد برای رسیدن به موفقیت. گاهی وقتا انسان تلاش میکند به مقصد خودش نمیرسه. آیا واقعا ما از افرادی هستیم که دلمون میخواد دیگران بدشون باشه، تلاشم میکنیم و به جایی نمیرسیم، پس بنابراین بهشون حسادت میرزیم؟ نه، کاریشو نداریم. حالا که ما الحمدلله هیچ کداممون ناتوان نیستیم نسبت به این که دیگران را از رسیدنشون به مقصدشون بخواهیم بدبین بهشون باشیم، میگیم که الحمدلله، خدا رو شکر که ما عجز در برابر رسیدن محصول به نتیجه نهایی در زندگیش نداریم. او بره به زندگیش برسد، ما هم خوشحالم میشیم. سوم بخل. آدم های بخیل گرفتار حسادت میشن. آیا شما بخیلید؟ نه. پس جای چی داره؟ شکر میگیم الحمدلله. این هم یک شکر خیلی بزرگ. چهار، دشمنی. در انسان اگر دشمنی بیجا را پیدا کرد یکی از جاهایی که پای انسان در دشمنی ها کشیده میشه حسادته. یعنی ریشه خود این حسادت دشمنی کردن هاست. ما دشمن همیم؟ نه. پس چون دشمن نیستیم الحمدلله. پنجم، ریاست طلبی و حب ریاست. آیا واقعا ما علاقه منده به این هستیم که پست دستمون بیاد؟ ما میگیم خدا رو شکر که شب که میشه میریم همون آبدوخیا رو درست میکنیم یا نون آبگوشت رو تریف میکنیم، بله، با دستمون میخوریم، بعدم یه دیوان آبم روش و راحت میگیریم میخوابیم، دنیا رو آب ببره ما رو خواب میبره. بارو بابا آدم بره مسئول بشه از هر طرف میخواد را بره یه گله است دوربرش چه در انتظارش، نه خواب راحت، نه خوراک راحت، نه استراحت، همش بدون. زنش میگو که آقا ما یکی از این رفقای ما شوخی میکرد، آقای منصور داده خدا رحمتشون کنه، میگفتن که بنده خدایی دعوت میخواست بکنه از ما، هی زنگ زنه و منزل ما نتونسته با من صحبت کنه. یه رفع گفته با آج خانم ما کی زنگ بزنیم که حاج آقا رو بتونیم باشون صحبت کنیم. گفته اول ما خودمون هم تصمیم گرفتیم که دهه روزه خانی را بندازیم، حداقل ایشون برای منبر بریم. ما نمیدونم کی میاد کی میره، دست رو به آقا نمیدونم چی میدونم کجا. خب حالا واقعا اگر بنا بشه آدم حب به ریاست داشته باشه، مجبور اونایی که رئیسن یه جوری پاشون از ریاست بکنه تو خودش بتونه جای اونا بچینه. حسادته. آیا ما حب به ریاست داریم؟ نه. پس الحمدلله. عزت طلبی کاذب شیشو میشه. بعضی وقتا آدم دنبال اینه که عزیز بشه با علم، عزیز بشه با مثلا عبادت، عزیز بشه با ایمان به خدا، اینو خوبه. اما بعضی عزت طلب هستن اما دروغه، دنبال میگرده که اسم بهش بدن، حضرت آیت الله العظما بهش بگن، در حالی که سوادش به اندازه بچه طلبم نباشه. حالا من اینطوری مثال میذارم کسی بهش بر نخوره. اگه آدم بیجا بخواد مردم بهش عزت بگذارن، این بعد حسادت باعث میشه آدم عزت طلبی بیجا درش به وجود بیاد. ما دلون میخواد بی خود مورد احترام مردم قرار بگیریم؟ نه. پس الحمدلله. هفتم، تعجب. از عجب میاد. عجب یعنی خود بزرگ بینی، تعجب یعنی خیلی حرف بزرگی زدی انگار جور در نمیاد. به قول معروف دیربارور بودن نسبت به پیشرفت بعضی از افراد. میگه فلانی الان تو فلان مثلا شرکت داره به عنوان مهندس کار میکنه، میگه عجب که این مهندس شد، مگه مهندسی هم سرش میشه؟ بله؟ باورش نمیاد که ممکنه این بیچاره بنده خدا خوابی خوابی کشیده باشه، صدمه خورده باشه، اذیت شده باشه تا بتونه به رشتهش برسه و تخصص مهندسی پیدا کنه. باور نمیکنه که یه نفر پیشرفت کرده و اگر بهش گفتم بگه که برا من خیلی عجیبه، این هم چیز زیر بار نمیخواد بره. ما از این که مردم خوشحال بشن، پیشرفت بکنن، تعجب میکنیم؟ نه. بگیم آقا در دنیای امروزی هر چیزی امکانش هست. یه بنده خدایی رو دیروز بود من تو رادیوی قرآن داشتم گوش میدادم، یه بچه شاید تقریباً در 12 سالش بود، داشت باش صحبت میکرد و ازش سوالای قرآنی میکرد، خیلی قشنگ جواب میداد. گفت که انگار یادمه که یکی از بستگان شما هفته گذشته با ما صحبت کرد، ما یه سری توضیحاتی براش دادیم، از اون خبر ندارید؟ گفت خودمم. گفت خودت چی؟ گفت بله. گفت تعجبه، چرا که تو هفته گذشته که میخوندی اصلا با این هفته قابل مقایسه نیست، خیلی عوض شدی. گفت شما یه جمله گفتید، من دوست داشتم این جمله را. گفتید چقدر خوبه که آدم قرآن وقتی میخواد بخونه خوبتر از خوب بخونه. من رفتم گفتم یه هفته میخوام خوبتر از خوب بخونم. تمام وقتم رو گذاشتم، اشکالایی که اون هفته شما به من گفتید چیکار کردم؟ برطرفش کردم. بنده خدا تا چند دقیقه مرتب از این قدردانی میکرد، تشکر میکرد، باریکالله به این همتت، باریکالله به این توجهت، آفرین. از قابل مقایسه نیستی تو یه هفته این همه آدم رشد بکنی که ما میدارم. امروز هر گونه رشدی برای انسان امکان پذیره. دیروز طرف رو نگاه میکنی سرش کچل یه دونه مو ندارد، امروز میاد میبینی یه مو داره پشتش هم بسته. چرا؟ رفته یا عمل کرده مو کاشته، بله موش هم بلند گیرم حتی داره پشتش، یا با یه کش هم بسته، یه ریش مصنوعی هم حالا یه وقت میگذاشته که شما از دور نگاه بیداری انگار خیلی فرق کرد. میگم همه چی امکانش هست، همه چیز امکانش هست. حتی تعجب نکنید اگر یه چیز غیر عادی وجود پیدا کرد در جامعه ما، تعجب نکنید چون امکانش رو میبینیم. هر ما تعجب میکنیم نه، پس الحمدلله. هشتم، تنگ نظری. اگر که مردم زندگیشون خوب بشه، بعضی ما ناراحت میشن اگر یه وقت دیدن مثلا فرض کنید یه کسی حقوق خوب پیدا کرد، یه شغل مناسب، میگن و عملی میدونم اینا این شغل رو از کجا میرن جلب پیدا میکنن که زودم به پول میرسن. ما شوهرمون یا نمیدونم زنمون دائم میبره و میدونه یه ریال پول گیرش نمیاد. تنگ نظر چرا؟ گاهی از اینا بدترن، پول داره ولی تنگ نظره. اگر دید یه کسی زندگیش خوب شد، خودش میبینید پولش از پارو بالا میره، هیچیش نیست. اگه یه کسی نیم کیلو گوش خرید، میگه نیم کیلو گوش خریده. تنگ نظری رو در قالب شعر دیدید، از تنگی چشم فیل معلومم شد. آنها که غنی‌ترن محتاج‌ترن، هرچی بیشتر خدا بهشون میگه اینا حرصشون هم بیشتر میشه و تنگ نظرتر میشن. آیا ما نسبت به مردم تنگ نظریم؟ داریم میخواد مردم هیچی نداشته باشن؟ نه، میگیم هرچه داره خیرشو ببینم. الهی خدا به قول اصفهانی زیاد تش کنه و به قول ما زیاد دش کنه. الهی بیشتر خدا بهشون بده. ما میگیم اللهم ادخل علی اهل القبور سرور، اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل جای. آدمی که تنگ نظر نیست همه چیزو برای همه میخواد. ما چون تنگ نظر نیستیم پس الحمدلله جای شکری داره. نهم، خود برتربینی. این شکر از اون شکر دقیق میخوام بگیم. آقا من خودم از شما بالاتر بدونم؟ چه چیزی من دارم که شما ندارید؟ اگر بناس بر این که تقوا دارم، تقوا هم در انسان باعث میشه که خودش از دیگران بالاتر نبینه، نزد خدا بالاتره. اما تقوا در این حال آدم رو چکا میکنه؟ فرو میاره، فروتن میکنه. آدم با تقوا فروتن و متواضع هم هست، نه که خودشو بالاتر از دیگران بداند. هرچه تقواش بیشتر میشه فروتنیش بیشتر میشه. ما خود برتربینیم، میگیم ما همه چی سر رو میشه، شما چی میبینیم؟ خودمون رو بالاتر از مردم میبینیم؟ نه، الحمدلله رب العالمین، هر که هرچه داره برای خودش داره. ای کاش آدم نزد خدا محبوب بشه و عزتش نزد خدا بالاتر قرار بگیره. اگر ما خودمونو بالاتر نمیدونیم الحمدلله. اینو حالا چند تا دیگه از ما طلبکاری؟ 24 تا از من طلبکاری هنوز. میخوایم جدجد بگیم اگر یه وقت فرصت پیدا شد، بعد یکی شد یکی دو مورد شد توضیح بیشتر میدن. اگر از ما پرسیدن آقا حالا ما فرض کنیم که جامعه گرفتار حسد شد، بله؟ آدم حسود چه ضررهایی میکنه؟ میگیم بشورید به انگشتان دستتون دو بار و 4 تا هم آخر کار. 24 تا دونه خاصیت و اثر فساد برانگیز حسد داره. 24 تا ضرر به جامعه میرساند. حالا ببینید چی هست اینا. اول قصه همیشه. آدمی که گرفتار حسد شد همیشه قصه من. دو، عذاب قبر و قیامت. سه، دل مشغولی دائمی. همیشه آدم دلش خلق بروک میکنه که نکنه یکی از خودش جلوتر بزنه. چهار، بیماری های جسمی. آدم حسود بدنش هم تحت تأثیرش قرار میگه. پنج، غیبت و تهمت زدن به دیگران. بله؟ آدم میگه حسود شد، میخواد طرفشو بشکنه، هم غیبتشو میکنه هم بهش تهمت میزنه. ششم، خیانت. هفتم، خبرچینی. هشتم، بی‌اعتنایی و تحقیر اون کسی که بهش حسد داره. سعی میکنه هی کوچیکش کنه، شخصیتشو بشکنه و تغییرش کنه. نهم، بدبینی. دهم، ندیدن خوبیهای دیگران. یازدهم، بزرگ کردن نقاط ضعف دیگران. دنبال میگرده که این نقطه ریز پیدا کنه، هی بزرگ جلوه بده که اون ببین فلانی چه مشکلی داره. دوازده، زندگی همراه با فشار روانی. یک لحظه آسایش برای خودش نمیذاره. دم و دقیقه تلفن میکنه، خونهشون چه خبره، رفت آمد میکنن، پولدار شده، رفته مسافرت، پس تو چیه؟ سر تو زیر بنداز، زندگی تو بکن، کیفشو ببر. سیزدهم، زندان روانی برای خود ساختن. تو درونش آدم یه زندان درست میکنه و به فشارهای روانی خودشو مبتلا میکنه. چهاردهم، حسد نوعی مبارزه با خداست. آدم حسود با خدا هم میونش یه مقداری گلالود میشه، چون فکر میکنه که خدا به اون داده به این نداده است. علیاذ بالله، ممکنه اعتقادش به خدا دچار خدشه بشه. پونزدهم، آدمی که گرفتار حسد شد، گرفتار اختلافات خانوادگی هم میشه، گرفتار اختلافات اجتماعی هم میشه، چون بهش میگن ببین خلو فلان بارو من کاری به کاری ندارم. این آدم هایی هم که از دماغ فیل افتادن و شطور پاروشون گذاشته بله پنج شدن، من حالشو ندارم با اینا رفت آمد کنن، موجب میشه در این حال به جامعه بدبین بشه و مسائل خانوادگی براش مشکل ساز بشه. شانزدهم، از دست دادن دین و ایمان. الحسد و یأکلون ایمان. آدمی که حسادت پیدا کرد، گرفتاری بیدینی هم براش به وجود میاد. این هم یه آسیب بزرگ اجتماعیه. هفدهم، آیا میدونید حسادت کلید بسیاری از بیماری هاست؟ اکثر بیماری هایی که آدم پیدا میکنه کلید اولیش کجاست؟ تو حسادت. هجدهم، هدر رفتن اوقات و نعمتها. آدمی که گرفتار حسادت شد، تمام وقتش رو صرف کارهای بیهوده میکنه که یه جوری اون فردی که بهش حسادت پیدا کرده رو زمینش بزنه. پس بی خودی هم نیروش رو در میره، هم زمانش رو از بین میبره. اگه این وقت رو صرف کنه برای اینکه یه خدمتی به خودش محقق بکنه، بگیره بخوابه. بله؟ مثل همه کاری که گفتیم به حجاج، وقتی نتیم تک گفت امیدوارم خدا جان تو بگیره تا راحت بشی، چون تو زندگی هم مردم از شر راه را عهد بزن، هم خودت از دست خودت امان نیستی. نوزدهم، مانع موفقیت و پیشرفت دیگران میشه. میان ازش سوال میکنن فلانی آدم خوبیه، ما میخوایم یه امکاناتی بهش بدیم. آقا دل کنید این بیچاره از آه نداره با ناله صدا کنه. نه، نمیتونه، از عهده این کار بر نمیاد. میدونه که از عهده بر میاد، اما حسادت وادارش میکنه که چکا کنه، مانع رشد او بشمد، در این حال چه بسا مانع رشد خودش هم میشه. بیستم، از دست دادن اعتبار اجتماعی. اگه توی اداره آدم حسود داره زندگی میکنه، چهار دفعه که حسادت ازش دیدن چکارش میکنن؟ آه فلانیه بلش کن، این عقده حقارت داره، این آدم مریضیه، این حسوده، نمیخواد زیاد بهش رها بدی، شخصیت اجتماعیش هم از بین میره. بیست و یکم، خشم خدا و رسول را دنبال دارد. خدا میفرماید یکی از کسانی که مورد غضب و خشم منه آدم حسود است. اگر انسان گرفتار حسادت شد، خدا ازش بدش میاد. و چه جایی داره برای اینکه آدم تو سرش بزنه برای اینکه خدا ازش بدبینشه و بدش بیاد. بیست و دوم، به دنبال داشتن اضطراب روان و اعصاب به صورت مداوم. آدمی که گرفتار حسادت شد، اعصابش هم در هم ریخته، مخصوصا زمانی که بهش یه خبرهایی هم بدن، میذارنش تو مایتابه، زیرش هم یه شعله حسابی روشن میکنن، از اون پلوپزی هایی که تو آشپزخونه های هیئتی ها دارن. بله؟ تخت روشن میکنه، پنج دقیقه بعدش دیگه به جوش میاد، یه وقت نگاه میکنیم آه بلند فریاد میزنه، میگه که چی میگه اینا میتونن زندگی بکنن؟ پول از کجا میارن اینا؟ این دیروز مثلا مسافرت بود، از کجای همه پول گیر شما؟ خدا میخواد. یه وقت نگاه میکنیم میبینی بنده خدا یه آدم متدین یه میره یه ساختمان رو قبول میکنه. یکی از دوستان من میگو میگو که چند نفر رفته بودن که یک عرض کنم که برنامه شریک شده بودن و توی یک چیز مزایده شرکت کرده بودن. هر کدامشون یه قیمتی داده بودن برای اون کار. ما هم میدونستیم اما به دلیلی گفتیم این خیشوغومه اگه این وقت ما رفتیم ممکنه تو رو دربایستی گیر بکنه و درست نیست. بذار صحنه هر کسی هرچه که روزی ماست که خدا به دیگم نیست که درست نیست ما اینه تو محضور اخلاص قرار میدیم. گوی وقتی دیگه که زنگ زد به ما گفت فلانی نیومدی تو مزایده. گفتم که خب دیدم الحمدلله از من بهتر هستن دادم اونی که بتونن پول بهتری بدن هم شرایط بهتری برشون باشه. گفت ما نشستیم با رفقا صحبت کردیم گفتن فلانی سزاوارتر از علی است. از او یه قیمتی بگیریم قیمتی رو بده. قیمت رو دادیم گفتن که فردا بهت خبر میدیم. فردا تمام اون موقعیت رو دادن به ما. ما نگاه کردیم دیدیم کاری که ممکن بود در عرض 2 سال اگر ما بدویم سودگیرمون بیاد یه طرح 2 ماهه کار کردیم پوره 2 ساله گیرمون اومد. خود اونا هم قبول کرده بود. خب یه پول حسابی گیرم اومد گفتیم اول میدیم یه مشهد حسابی که خرج امام رضا رو جدا گذاشته باشیم. الحمدلله رب العالمین که نصیب ما شد. مگه نمیشه 23 که ای کاش یا اتفاق نیفته یا بگذاریم بعد از منبر ما اتفاق بیفته برای اونو که بیرونن. بله آدمی که گرفتار حسادت شد گاهی خودکشی هم میکنه. دیگه نه هیچ رایی نداره که در بلای سر اون بیچاره بیاره خودشو میندازه جلوی ماشین و خودکشی میکنه برای که حداقل جون خودش رو راحت کنه. یعنی هم مشکل روانی وادارش میکنه به خودکشی کردن. 24 گاهی وقتا میگه اول اونو میکشمش بله اثر رابرش میدونم بعدم خودمون میکشم. هم خودشو میکشد هم دیگری رو. 24 ضرر در حسادت وجود دارد. حالا آخرین شکرم رو بکنیم ما گرفتار حسادتیم؟ نه. پس الحمدلله خدا رو شکر میکنیم که نعمتی به ما داده که ما گرفتار حسادت نباشیم. از اینکه دیگران خیر بهشون برسه خوششون باشه ما هم خوشمونه. الهی خدا به همه خوش براشون مقدر کنه و خیر بده و صدقه سر همه مردم زندگی ما را هم مملو و از خوشی ها بفرماید. یه صلوات الله علیه